نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما شب زنده داران سلام میکنیم از هر جایی، هر شهری که همراهید با ما در مجله نیمه شب رادیو فردا. شما که بیدار هستید و در بامداد 23 آبا ماه برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان با رادیو فردا هستید. آزاده اثری هستم و در آخر هفته شما جمعه در یک بامداد آبان ماهی دیگه شما رو همراهی میکنم در یک برنامه 45 دقیقه زنده با بخش های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. خبرها شروع میکنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، جان کری وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای فرونشاندن تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها شامگاه پنجشنبه مذاکرات سه جانبه ای را با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ملک عبدالله پادشاه اردن در کاخ سلطنتی عمان آغاز کرد. آقای کری پیش از آن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرده بود. پادشاه اردن آنچه را حملات مکرر اسرائیل به اماکن مقدس در اورشلیم خوانده محکوم کرده و خواستار توقف آن شده است. بالا گرفتن تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها موجب ایجاد نگرانی از آغاز انتفاضه جدیدی در منطقه شده است. گروه دولت اسلامی یا داعش روز پنجشنبه فایلی صوتی را که به گفته این گروه متعلق به ابوبکر بغدادی رهبر داعش است منتشر کرد. در این فایل صوتی شخصی که گفته می شود ابوبکر بغدادی است می گوید دولت اسلامی به سرزمین های عربستان سعودی، یمن، مصر، لیبی و الجزایر هم گسترش خواهد یافت. او از پیروانش می خواهد که شمشیر برکشند و امنیتی برای یهودیان و آل سعود باقی نگذارند. فایل صوتی منصوب به ابوبکر بغدادی چند روز پس از خبرهای زد و نقیض مربوط به کشته یا زخمی شدن او در حملات هواپیماهای ائتلاف منتشر شده است. رستم قاسمی دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران، عراق و سوریه میگوید قیمت گاز صادراتی ایران به عراق 45 سنت و قیمت برق صادراتی به عراق تنها بین 17 تا 19 سنت است. رستم قاسمی افزود پول حاصل از این صادرات حتی به اندازه پول گاز مصرف شده برای تولید این برق نیست. رستم قاسمی همچنین گفت به پیشنهاد ایران ستاد بازسازی سوریه تشکیل شده است و ایران نقش اول را در بازسازی سوریه خواهد داشت. از سوی دیگر علیرضا دائمی معاون وزیر نیروی ایران نیز از افتتاح یک نیروگاه هدیه شده از سوی ایران در شهر نجف در روز پنجشنبه خبر داد. حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور ایران گفت به زودی جزئیات اسیدپاشی اصفهان اعلام و عاملان این حوادث نیز معرفی می شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین ذوالفقاری روز پنجشنبه گفت افرادی مظنون هستند که کاراگاهان در حال پیگیری پرونده آنها هستند و در مورد دستگیری عاملان پرونده اسیدپاشی اصفهان به زودی اطلاعات را در اختیار عموم قرار می دهیم. این در حالی است که فرمانده نیروی انتظامی روز چهارشنبه گفته بود هیچ فردی در ارتباط با اسیدپاشی‌های اصفهان هنوز دستگیر نشده است. حسین ذوالفقاری نیز در 30 مهر ماه گذشته گفته بود اسیدپاشی‌های اصفهان توسط یک نفر انجام شده و به هیچ عنوان سازمان یافته و گروهی نبوده است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا امکان فرستادن نیروهای رزمی به عراق را مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ژنرال مارتین دمسی روز پنجشنبه در برابر کمیته نیروهای مسلح کنگره گفت آمریکا امکان اعزام نیروی رزمی اندکی را به عراق برای انجام عملیات پیچیده‌تر علیه داعش در دست بررسی دارد. جنرال دمسی گفت وضعیت ارتش عراق بهبود یافته است، اما برای بیرون راندن داعش از موسل و عادی کردن وضعیت در مرز عراق با سوریه باید عملیات پیچیده ای انجام گیرد. وی در این حال تاکید کرد که در مرحله کنونی انجام چنین عملیاتی را توصیه نمی کند، ولی چنین عملیاتی به گفته او مطمئناً در دست بررسی است. چاکگل وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در مقابل کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت پیشروی نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق متوقف شده و این گروه در برخی مناطق حتی عقب نشینی کرده است. و گفت این پیروزی‌ها توسط نیروهای عراقی، کرد و عشایر محلی با پشتیبانی هوایی آمریکا و نیروهای ائتلاف به دست آمده است.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید از مجله نیمه شب رادیو فردا. باز هم خبر خواهیم داشت حدود 25 دقیقه آینده اگر همراه ما باشید. در ادامه خبرگزاری رویترز گفته که بعید هست که ایران و 5+1 به توافق نهایی هسته‌ای دست پیدا کنند.
که الان مسجله که میتونن زود برداشته شن تحریم‌های اتحادیه اروپا است. بقیه تحریما چگونگی برداشتنش بسیار مشکل و یا شاید تا غیر ممکنه.
گفتگوی وزیر خارجه آمریکا با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در اردن.
آمریکایی‌ها در صدد آنند که به هر قیمت شده این بن‌بست رو بشکنند و به نوعی قطار صلحی رو که دوباره به راه بیاندازند.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه چهار کنج رو میشنوید، اگر با ما بمونید. وزیر خارجه فرانسه با ابراز امیدواری درباره توافق نهایی هسته‌ای با ایران تا ضرب العجل سوم آذر ماه گفته هنوز سوال‌های کلیدی باقی مونده که باید به گفته او حل و فصل بشند. از حسین قویمی میشنویم.
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه در پاریس و در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای ایتالیاییش گفته است امیدوارم بتوانیم به یک توافق دست یابیم، ولی به گفته او هنوز پرسش‌های کلیدی باقی مانده‌اند که باید حل و فصل شوند. وزیر خارجه فرانسه افزود اکنون نمیتوانم پیش بینی کنم. فکر میکنم تنها در 24 نوامبر یعنی 3 آذر باشد که بتوان شرایط را ارزیابی کرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که روسیه گفته است آنچه از ضرب العجل مهمتر است یک توافق واقعی است. الکساندر لوکاشوویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه با اشاره به گفتگوهای ایران و گروه 5+1 گفته است ما به تمام طرف‌ها تأکید کرده ایم که برای رعایت ضرب العجل تلاش کنند، اما به گفته او کدام مهمتر است، ضرب العجل یا یک توافق واقعی؟ با وجود این سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است که احتمال رسیدن به توافق نهایی تا روز 3 آذر هنوز به طور کامل منتفی نشده است. یک روز پیش از بیان این سخنان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه همراه با جان کری همتای آمریکاییش خواستار توافق هرچه سریع‌تر بین ایران و کشورهای مذاکره کننده در گفتگوهای هسته‌ای شده بود. خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع رسمی ایرانی و غربی گزارش داده که بعید است ایران و 5+1 بتوانند تا 3 آذر به توافقی نهایی درباره پرونده هسته‌ای ایران دست یابند. این خبرگزاری روز چهارشنبه گزارش داد که ایران و قدرت‌های جهانی احتمالاً به توافق موقت جدیدی خواهند رسید که بر مبنای آن هم از فشار تحریم‌ها علیه تهران کاسته خواهد شد و هم گفتگوها برای رسیدن به توافق جامع همچنان ادامه خواهد داشت.
همونطور که توی گزارش حسین قویمی شنیدید، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع رسمی ایرانی و غربی گزارش داده بعید میدونه که ایران و 5+1 بتونن ضرب العجل 3 آذر ماه رو به سرانجام برسونن و به یک توافق نهایی درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برسند. این خبرگزاری همطور از یک توافق موقتی خبر داده که ممکنه به بهبود وضعیت اقتصادی ایران منجر بشه. رویا کمی مشت.
توافق موقت جدید. این جدیدترین گمانه‌زنی است که خبرگزاری رویترز در مورد ادامه گفتگوهای میان ایران و کشورهای 5+1 مطرح کرده است. رویترز به نقل از منابع رسمی ایرانی و غربی گزارش داده که ایران و قدرت‌های جهانی احتمالاً به توافق موقت جدیدی خواهند رسید که بر مبنای آن هم از فشار تحریم‌ها علیه تهران کاسته خواهد شد و هم گفتگوها برای رسیدن به توافق جامع همچنان ادامه خواهد داشت. توافق موقت ژنو که در 3 آذر سال 92 میان ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان به دست آمد تا 3 آذر ماه سال جاری تمدید شده و گفتگوهای چند جانبه در این مدت برای رسیدن به توافقی جامع و نهایی تاکنون بی‌نتیجه ادامه داشته است. رویترز به نقل از یک مقام رسمی غربی که نام او را ذکر نکرده گزارش داده ما می توانیم رؤوس موارد یک تفاهم کلی را تا 3 آذر مشاهده کنیم، اما احتمالاً نمی توانیم به خود این تفاهم دست یابیم. آنگونه که مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان میگوید ایران حداکثر توافقی را که باید بر روی برنامه هسته‌ای میکرد انجام داده و حالا نوبت غرب است که به تعهداتش جامعه عمل بپوشاند.
الان مشکل اساسی مشکل برداشتن تحریم هاست که که در 400 وجود داره، تحریمایی که شورای امنیت سازمان ملل با 3 مصوبه مختلف برای ایران در نظر گرفته، تحریمایی که کنگره آمریکا تصویب کرده، تحریمایی که از طرف قوه اجرایی آمریکا از طرف رئیس جمهور امریکا ایران شده و تحریمای اتحادیه اروپا. به نظر میرسه تنها چیزی که الان مسجله که میتونن زود برداشته شن تحریمای اتحادیه اروپاست. بقیه تحریما چگونگی برداشتنش بسیار مشکل و یا شاید تا غیر ممکنه. مسئله تحریمای کنگره که احتیاج به یک لایحه جدید و تصویب کنگره داره که با اکثریت جدیدی که اونجا وجود داره بر صورت به نظر نمیرسه الان ممکن باشه.
احتمال توافق موقت میان ایران و غرب در حالی مطرح می شود که 2 سناتور ارشد ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌ای خواستار آن شدند تا هر گونه توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران به نابودی کامل این برنامه منجر شود. به گفته رابرت منندز و مارک کیرک، یک توافق خوب با ایران باید به معنای محدودیت سفت و سخت در مسیر تحقیقات اتمی جمهوری اسلامی و توسعه آن و نیز از بین رفتن تمام ابعاد احتمالی نظامی هسته‌ای ایران باشد. مهران براتی اما میگوید
در حقیقت چیز زیادی دیگه برای جمهوری اسلامی نمونده که انجام بده. خب اون چی که به نظر میرسه مربوط به اورانیوم 5% میشه و اون چی که به هر صورت در سانتریفوژ های که مورد توافق دو طرف قرار خواهند گرفت یا قرار گرفته به دست میاد، قراره که اینها به روسیه بره، تبدیل به میله سوخت بشه، به ایران برگرده برای نیروگاه بوشهر. هم اون چی که مربوط به عراق هم میشه راه حلی پیدا شده. مسئله فردو هم مسئله تعیین کننده ای نیست. به نظر من اصولا دیگه الان مسئله غنی‌سازی اورانیوم و چگونگی اون الان مانع رسیدن به یک توافق نیست. مشکل اساسی همین تحریم هاست.
همزمان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده نیز با ارسال نامه‌ای به رؤسای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا وضعیت ملی اضطراری در قبال ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. در این نامه تاکید شده از آنجا که روابط ایران و آمریکا هنوز به حالت عادی در نیامده، رئیس جمهوری آمریکا وضعیت ملی اضطراری در قبال ایران را تمدید می‌کند. مرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، اما معتقد است که تمدید این وضعیت اضطراری روندی اداری است.
لحاظ مسائل حقوقی سر اون فرصت موعود مجبور هستن که این لایحه رو دوباره تمدیدش بکنن تا زمانی که توافق جامعی به دست نیومده با ایران. ولی دو طرف باید در نظر گرفت که انقدر به مغازه همدیگه آشنا شدن به اصطلاح ظرفیت ها و مشکلات که فکر میکنم اونها مسائل اساسی پیش رو هست، نه این لایحه که برای خیلی زود میشه همونجور که رئیس جمهور اونو میذاره سعی بکنه که ملغاش بکنه یا به حالت تعلیق برش بره.
مذاکرات هسته‌ای میان ایران و غرب از روز سه‌شنبه آینده در شهر وین پایتخت اتریش ادامه خواهد یافت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 13 دقیقه بامداد جمعه است در تهران و مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. همچنان ما با شما هستیم. برنامه ریزان اقتصادی دولت حسن روحانی خوشبین هستند که با بازگرداندن رونق به حوزه مسکن و ساختمان بتونن اقتصاد ایران را از رکود چند ساله حاکم بر اون رهایی بخشند. بخش مسکن و ساختمان که با زنجیره طولانی از صنایع دیگه در ارتباط است، نقطه تاکید مسئولان اقتصادی دولت شده تا با پرداخت تسهیلات بیشتر و اجرای طرح‌های ویژه شاهد تحرکاتی باشند. از آرش حسنی در همین زمینه بشنویم.
آخرین رشد اقتصادی به ثبت رسیده برای اقتصاد ایران، نرخ رشدی 4.6% است، مربوط به بهار امسال. به استناد همین آمار و ارقام چالش برانگیز بود که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از پایان رکود در اقتصاد خبر داد.
به ملت ایران اعلام می‌کنم ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم.
چه افزایش نرخ رشد اقتصادی بهار امسال در مقایسه با بهار پارسال را نشانه خروج از رکود بدانیم، چه آن رشد را برای اثبات اینکه اقتصاد ایران پا از رکود بیرون کشیده نشانه ای ناکافی تلقی کنیم، این واقعیت که بخش مسکن و ساختمان ایران در رکودی در افتاده که همچنان با آن دست و پنجه نرم می کند انکار نشدنی است. این رکود در بازار ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن و ساختمان ایران دامن گسترده است و از آنجا که این بخش می تواند دیگر بخش های اقتصاد ایران را به سمت و سوی رونق ببرد، تحولات حوزه مسکن و ساختمان برای سیاستگزاران اقتصادی ایران بسیار مهم تلقی می شود. آنطور که مصطفی قلی خسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران مسکن ایران گفته، شمار داد و ستدها در بازار مسکن از متوسط روزانه 14000 داد و ستد در تابستان امسال به 6000 معامله و در پاییز به حدود 5500 داد و ستد در روز کاهش یافته است. اما رکود حوزه بازار مسکن و شمار معاملات در حوزه ساخت و ساز برقرار نیست. بر اساس آماری که مرکز آمار ایران از تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های ایران در سال 92 منتشر کرده، نشان از آن دارد که در سال گذشته شمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل ایران 222850 پروانه ساختمانی بوده که نسبت به تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال قبل از آن، یعنی سال 1391، درصد ناچیزی افزایش نشان می‌دهد. با وجود ثابت بودن شمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده در دو سال گذشته، مساحت زیربنای تعیین شده در این پروانه‌های ساختمانی در سال 92 نسبت به سال قبل از آن رشدی حدوداً 15% را تجربه کرد. اما تحولات بخش مسکن و ساختمان ایران بیش از هر جای دیگر ایران تحت تأثیر ساخت و ساز در تهران است. بر اساس همین گزارش مرکز آمار ایران، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری تهران در سال 92 21346 پروانه بوده که نسبت به پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران طی سال 91 کاهشی در حدود 11% داشته است. اما به رغم کاهش 11% شمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری تهران، مساحت زیربنای تعیین شده در این پروانه‌های ساختمانی در سال 92 نسبت به سال قبل از آن رشدی 3.5% را تجربه کرده است. نکته جالب توجه دیگر این است که 99.5% پروانه‌های ساختمانی صادر شده طی سال 92 در شهر تهران مربوط به احداث ساختمان جدید بوده و سهم پروانه‌های صادر شده برای افزایش بنای ساختمان‌ها فقط 0.5% بوده است. در مجموع طی سال 92 شهر تهران به تنهایی سهمی 17% از کل پروانه‌های صادر شده ساختمانی در سراسر ایران را به خود اختصاص داد و شهرداری ایلام کمترین سهم را در سال 92 از کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سراسر ایران داشت.
درباره آخرین تحولات بخش مسکن و ساختمان ایران شنیدید در گزارشی که آرش حسنی تهیه کرده بود.
این صدا صدای رادیو فرداست.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کسی غلطی نمیتونه بکنند.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
فضای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمه بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
دهانیم فردا صبح هم میتونید تکرار این برنامه رو بشنوید. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه. در واشنگتن عالی‌ترین مقام نظامی آمریکا اعلام کرده که این دولت اعزام تعدادی از نیروهای رسمی خودش رو برای مبارزه در کنار نیروهای عراقی با گروه خلافت اسلامی بررسی خواهد کرد. به گفته ژنرال مارتین دمپسی، نیروهای آمریکایی در عملیات پیچیده‌ای در عراق شرکت خواهند کرد. در همین حال چاک هگل وزیر دفاع آمریکا هم گفته که آمریکایی‌ها باید آماده یک جنگ طولانی و دشوار باشند. جزئیات رو از همکارم در واشنگتن بشنویم، نادر صدیقی.
کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا بامداد پنجشنبه شاهد اعلام تصمیم‌های جدید وزارت دفاع در زمینه روند مبارزه با نیروهای گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش بود. در نشست این کمیته، چک هیگل وزیر دفاع و ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در مورد دگرگونی‌های جنگی و عملیاتی در صحنه‌های نبرد با نیروهای داعش شهادت دادند و از جمله ژنرال دمپسی گفت اگرچه در حال حاضر توصیه برای اعزام نیرو به موسل و نقاط مرزی را پیش بینی نمی‌کند، ولی مطمئناً چنین توصیه‌ای مورد نظر قرار دارد. او گفت که همینک تعداد مناسبی از نیروهای آمریکا در عراق حضور دارند و هر گونه افزایش این تعداد هم در حد اعتدال خواهد بود. ژنرال دمسی افسود که اعزام نیروی بزرگی از نیروهای رزمنده به عراق به سود آمریکا نخواهد بود. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا به اعضای مجلس نمایندگان این کشور گفت که عملیات نظامی به شیوه 3 گام به پیش و 2 گام به پس اجرا خواهد شد. ژنرال دمسی اضافه کرد که پیشرفت در عملیات برخی مواقع نامتوازن و ناهموار خواهد بود، ولی با بردباری استراتژیک روند این عملیات در دراز مدت به سود نیروهای ائتلاف رقم خواهد خورد. ژنرال دمسی همچنین گفت که از میزان تأثیر نهایی قبیله‌گرایی در عملیات نظامی هم آگاه نیست، ولی فرضیات با تکمیل شدن عملیات همچنان مورد بازبینی قرار خواهند گرفت. روز پنجشنبه در نشست کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان در کنار ژنرال دمسی، چک هیگل وزیر دفاع دولت اوباما هم قرار داشت که تأکید کرد پرسنل نظامی آمریکا در جنگ‌های نظامی و مستقیم علیه داعش دخالت نخواهند داشت. او در همان حال نسبت به طولانی بودن این جنگ هشدار داد. چک هیگل گفت باید نسبت به طولانی بودن این کشمکش دشوار آماده بود. و افزود در عملیات نظامی عقب نشینی هایی خواهد بود، ولی ما شاهد پیشرفت ثابت و قابل دوام هستیم. به گفته وزیر دفاع آمریکا، فشار مداوم علیه داعش به نیروهای عراقی کمک خواهد کرد تا به بازسازی ساختار خود و ادامه عملیات تهاجمی بپردازند. آقای هیگل تصریح کرد که این فشارها بر توانایی رهبری داعش در استخدام نیروهای تازه نفس و هم مسلک تأثیر منفی خواهد داشت و روحیه آنها را تضعیف می کند. دولت اوباما این هفته 5 میلیارد و 600 میلیون دلار دیگر از کنگره درخواست کرد تا مأموریت نیروهای آمریکایی با اعزام 1500 پرسنل اضافی به عراق تقویت شود. با فرستادن نیروها تعداد نظامیان آمریکا در عراق به 3100 تن افزایش می‌یابد. در خبری جداگانه وزارت خارجه آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه اعلام کرد که ژنرال بازنشسته جان آلن با عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا راهی فرانسه و امارات متحده عربی می شود تا در مورد تلاش‌های نیروهای ائتلاف برای در هم کوبیدن نیروهای حکومت اسلامی با مقام‌های این دو کشور رایزنی کند.
تابعه سخنان ژنرال مارتین دمسی شنیدید که اعلام کرده نیروهای آمریکایی در عملیات پیچیده‌ای در عراق شرکت خواهند کرد و در کنار نیروهای عراقی با گروه خلافت اسلامی خواهند جنگید. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن در این زمینه گزارش می‌داد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارم.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون این چی کار با تون میکنم.
این جمعه همین برنامه پخش خواهد شد. موضوع این هفته ساعت ششم عملکرد صدا و سیما در دوران ریاست عزت الله زرقامی هست. اگر از کسانی هستید که نظر دارید یا در این زمینه منتقد هستید، حتما تماس بگیرید با همکاران من در ساعت ششم و قبل از شروع این برنامه بگید که میخواید در این برنامه حضور پیدا کنید. با این شماره میتونید تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12. پیام بگذارید و تلفن تماستون رو هم بگذارید. در پی شدت گرفتن تنش‌ها بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در پایتخت اردن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به گفتگو نشست. آقای کری قرار هست در مهمانی شام با ملک عبدالله پادشاه اردن هم گفتگو کنه. دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در برنامه کاری وزیر خارجه آمریکا قرار داره. در همین زمینه حسین قویمی از رادیو فردا با علیرضا نوری‌زاده گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و درباره محور مذاکرات جان کری با این مقام ها پرسیده.
اگر 6 ماه به عقب برگردیم، در واقع قبل از جریاناتی که در غزه رخ داد می‌بینیم که امیدهای بسیاری دوباره متولد شده بود بر این که اسرائیلی‌ها با دولت خودگردان به یه توافقاتی برسند. وقتی که اسرائیل حاضر شد دست از اون تصمیمش برداره که مالیات‌های فلسطینی‌ها رو توقیف کرده بود، یک گشایشی در وضع اقتصادی مناطق اشغالی هم پیدا شد. ولی متاسفانه جریان غزه و بعد تندروی‌ها و بهانه‌ای که اسرائیل گرفت بابت آشتی و مصالحه فتح و حماس، همه و همه روز به روز فضا رو رادیکالیزه تر کرد و طبیعتاً حماس هم به تعهداتش پایبند نماند در رابطه با دولت ائتلافی و به کار خود ادامه داد به شکل دیگری. و بعد دولت خودمختار متوجه شد که حماس وارد گفتگوهایی شده با اسرائیلی‌ها که اگرچه ادعا می‌کنن مستقیم نیست، ولی به نظر میرسه قطر در اون نقش اساسی داره و با توجه به روابط ویژه قطر با اسرائیل میتوان حد زد که دو مسیر پیدا شده بود که اسرائیلیان ترجیح میدادن این مسیر ادامه پیدا کنه. این بسیار به ضرر آمریکا بود. به همین دلیل میتوان گفت با توجه به اوضاعی که الان در اراضی اشغال شده هست، درگیری ها، این که فلسطینی ها به خشونت رو کردن و اسرائیلی ها به خشونت متقابل، ضرورت یک حرکت جدید رو ایجاب میکرد. آمدن آقای جان کری به نظرم آمریکایی‌ها در صدد آنند که به هر قیمت شده این بن‌بست رو بشکنن و به نوعی قطار صلحی رو که اگرچه خیلی کند ولی راه افتاده بود و حالا متوقف شده دوباره به راه بیاندازن.
همونطور که اشاره کردین، دولت آمریکا بسیار علاقمند هست که مشکل اسرائیل و فلسطینی ها به نتیجه برسه و کشور مستقل فلسطین تشکیل بشه، اما ظاهرا دولت اسرائیل با ادامه شهرک‌سازی ها از این کار ممانعت میکنه. چرا اسرائیل نمیخواد که به این بحران پایان داده بشه؟
با آمدن 1.5 میلیون مهاجر جدید از اتحاد جماهیر شوروی سابق، اسرائیل احتیاج به زمین داره، احتیاج به این داره که برای اونا خانه سازی کنه. به هر حال این شعاری که دادن هر یهودی از هر جا وارد اسرائیل بشه نان و کار و مکان بهش میدن، شعار خیلی سنگینیه و بسیاری از این کسایی هم که از اتحاد شوروی سابق اومدن ادعا کردن یهودی هستن. ولی اینا علاوه بر این که اصولا سیاست اسرائیل رو رادیکالیزه کردن و گردش به راست به صورت عجیبی بوده، به گونه‌ای که نیروهای لیبرال و چپ اسرائیل در اقلیت مطلق موندن، در نتیجه اسرائیل نمیخواد، یعنی به آقای نتانیاهو فکر میکنه 20 سال دیگه میشه فلسطینی ها رو در همین وضع نگاه داشت و ایشون فکر نمیکنه که اگر زمان تا حالا به نفع اسرائیل بوده، در آینده به نفع اسرائیل نخواهد بود. و مسئله فقط خانه سازی نیست. شما ببینید اسرائیل رفتاری که در مسجد اقصا کرده، اولین قبله مسلمانان و سومین حرم، و همینطور برای مسیحیان کلیسای قیامت، اسرائیل رفتاری که داره این رفتار پر از تبعیض و خشونت باره و این در نتیجه نمیتونه ثمری برای آینده اسرائیل داشته باشه.
آقای نوری‌زاده، همونطور که اشاره کردین، با توجه به اینکه دولت اردن در اعتراض به بی‌حرمتی به مسجد الاقصی هفته پیش سفیر خودش رو در اسرائیل برای اولین بار به عمان فراخونده، امشب هم قراره که جان کری وزیر خارجه آمریکا با ملک عبدالله پادشاه اردن دیدار داشته باشه، آیا علاوه بر مسائل جاری و تنش‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها، موضوع تشکیل کشور مستقل فلسطین هم مطرح میشه؟
الان مسئله تشکیل دولت فلسطین، اگرچه از دیدگاه ابو مازن، آقای محمود عباس رئیس جمهوری فلسطین، مسئله اساسی است، ولی به نظر من ابتدا باید این آتش رو خاموش کرد. آتش غضب فلسطینی ها شعله وره و غزم در واقع یه زخم دیگری است بر شانه دولت خودمختار. الان همه این مسائل است و به نظر من دولت آمریکا به ابو مازن بیمهری کرده. بعد از شرکت ابو مازن در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، آمریکا موضع خیلی منفی گرفته نسبت به ابو مازن. گمانم آقای جان کری سعی بکنه از اعتبار و شخصیت خودش مایه بگذاره، گون که اسرائیل زیاد هم به حرفای آمریکا گوش نمیده، ولی آمریکا انقدر میتونه به اسرائیل فشار بیاره که یکی دو نوبت ما مشاهده کردیم در دوران جورج بوش و در دوران کلینتون، اسرائیل ناچار شد تمکین بکنه وقتی آمریکا تهدید به کم کردن کمک‌هاش کرد و لحنش رو عوض کرد. ولی امروز به نظر میرسه آقای اوباما تنها تلاش تلاشی که داره میکنه اینه که کارنامهش حداقل با یک اقدام مثبت، مورد ایران که هنوز معلوم نیست به کجا میرسه، ولی در مورد فلسطین یک قدم جلو برن به سوی این آرزوی فلسطینی ها که روزی در دولت مستقل خودشون بتونن زندگی کنن.
علیرضا نوری‌زاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم لندن. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. رادیو فردا گوش میکنید. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. با سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا، به خصوص شمایی که در ایران بیدار هستید و در 30 دقیقه بامداد تهران همچنان با ما هستید. در ادامه بخش دیگه از برنامه چهار کنج رو خواهید شنید. قبل از اون البته مثل همیشه میریم سراغ خبرهای تازه با همکارم حمید فاطمی.
با سلامی دوباره. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای فرونشاندن تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها شامگاه پنجشنبه مذاکرات سه‌جانبه‌ای را با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ملک عبدالله پادشاه اردن در کاخ سلطنتی عمان آغاز کرد. آقای کری پیش از آن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو کرده بود. پادشاه اردن آنچه را حملات مکرر اسرائیل به اماکن مقدس در اورشلیم خوانده محکوم کرده و خواستار توقف آن شده است. بالا گرفتن تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها موجب ایجاد نگرانی نسبت به آغاز انتفاضه جدید شده است. مصر از حمله تروریستی به یک ناو نیروی دریایی این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش مصر اعلام کرد که روز چهارشنبه یک ناو نیروی دریایی این کشور در فاصله 70 کیلومتری سواحل دمیات در شمال شرقی مصر به وسیله چند قایق مورد حمله تروریستی قرار گرفت. به گفته مصر در این حمله 5 ناوی زخمی شدند و 8 نفر ناپدید هستند. مصر گفته است در این حمله 4 قایق متعلق به مهاجم منهدم شد و 32 نفر از آنان دستگیر شدند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا امکان فرستادن نیروهای رزمی به عراق را مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ژنرال مارتین دمسی روز پنجشنبه در برابر کمیته نیروهای مسلح کنگره گفت آمریکا امکان اعزام نیروی رزمی اندکی را به عراق برای انجام عملیات پیچیده‌تر علیه داعش در دست بررسی دارد. ژنرال دمسی گفت با اینکه وضعیت ارتش عراق بهبود یافته است، اما برای بیرون راندن داعش از موصل و عادی کردن وضعیت در مرز عراق با سوریه باید عملیات پیچیده‌ای انجام گیرد. حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور ایران گفت به زودی جزئیات اسیدپاشی اصفهان اعلام و عاملان این حوادث نیز معرفی می شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین ذوالفقاری روز پنجشنبه گفت افرادی مظنون هستند که کاراگاهان در حال پیگیری پرونده آنها هستند و در مورد دستگیری عاملان پرونده اسیدپاشی اصفهان به زودی اطلاعات را در اختیار عموم قرار می دهیم. این در حالی است که فرمانده نیروی انتظامی روز چهارشنبه گفته بود هیچ فردی در ارتباط با اسیدپاشی های اصفهان هنوز دستگیر نشده است. رستم قاسمی دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران، عراق و سوریه گفت قیمت گاز صادراتی ایران به عراق 45 سنت و قیمت برق صادراتی به عراق تنها بین 17 تا 19 سنت است. رستم قاسمی افزود پول حاصل از این صادرات حتی به اندازه پول گاز مصرف شده برای تولید این برق نیست. رستم قاسمی همچنین گفت به پیشنهاد ایران ستاد بازسازی سوریه تشکیل شده است و ایران نقش اول را در بازسازی سوریه خواهد داشت. از سوی دیگر علیرضا دائمی معاون وزیر نیروی ایران نیز از افتتاح یک نیروگاه هدیه شده از سوی ایران در شهر نجف در روز پنجشنبه خبر داد. گروه دولت اسلامی یا داعش روز پنجشنبه فایلی صوتی را که به گفته این گروه متعلق به ابوبکر بغدادی رهبر داعش است منتشر کرد. در این فایل گفته می شود که دولت اسلامی به سرزمین های عربستان سعودی، یمن، مصر، لیبی و الجزایر گسترش خواهد یافت. فایل صوتی منصوب به ابوبکر بغدادی چند روز پس از خبرهای زد و نقیز مربوط به کشته یا زخمی شدن او منتشر شده است.
خیلی متشکرم، از شما حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید، این مجله نیمه شب ماست. در واقع دارید بخش دوم مجله نیمه شب رو میشنوید که چیزی حدود 10 دقیقه از اون باقی مونده. امیدواریم همچنان بتونید بیدار باشید و اگر طرفدار خبرهای جالب و هیجان انگیز در سرتاسر دنیا هستید، برنامه چهار کنج رو از دست ندید. برنامه تازه که در رادیو فردا شروع شده و نوشین سید حسینی تهیه کننده اون هست. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و امیدواریم که همچنان با ما باشید و جمعه آرامی داشته باشید.
سلام، نوشین سید حسینی هستم و در برنامه چهار کنج با اخبار گوناگون و شنیدنی هفته با شما هستم. عروسک بن لادن که حدود یک دهه قبل به سفارش آژانس اطلاعات داخلی آمریکا موسوم به CIA ساخته شده بود، قراره که توی این ماه به حراج گذاشته بشه. اونطور که شبکه خبری اسکای نیوز آمریکا گزارش داده، هدف CIA از خلق این عروسک ترسوندن بچه‌ها از بن لادن یا به عبارتی از مغز متفکر حملات 11 سپتامبر بوده. این طرح که در CIA موسوم به چشمان شیطان بود، در سال 2005 میلادی یعنی حدود 9 سال قبل زمانی کلید خورد که بن لادن در رأس فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا بود. بن لادن بیش از 3 سال قبل در پاکستان شناسایی و کشته شد. عروسک‌های 30 سانتی متری بن لادن که لباس‌های محلی به تن دارند، قیافه‌شون به شکل دولایه درست شده. لایه اول روی صورت این عروسک‌ها با موادی ساخته شده که قابلیت حل شدن دارند و چهره اصلی که زیر این نقاب بود، قیافه ای شیطانی با رنگ قرمز همراه با خطوط سیاه و چشمانی سبز داره. گفته میشه که پروژه چشمان شیطان بعد از ساخته شدن حدود 3 تا عروسک از این نوع کنار گذاشته شد. یکی از این عروسک‌ها قراره که روز 20 نوامبر یعنی حدود یک هفته دیگه به حراج گذاشته بشه. قیمت پایه $2,500 تعیین شده.
یکی از ساکنان ایالت مریلند آمریکا در حین انجام عملیات ساخت و ساز در منزلش به یه فسیل 15 میلیون ساله از کوسه برخورده. خبرگزاری رویترز به نقل از مسئولان موزه‌ای در شهر سولومونز آمریکا نوشته که بقایای این کوسه 2.5 تا 3 متری وقتی پیدا شده که صاحب خونه ساحلی مشغول خاکبرداری برای ساختن اتاقی در محوطه خونه‌اش بوده. بر اساس این گزارش، آرواره و دندان‌های این فسیل چند میلیون ساله سالم موندن.
کتابخانه دانشگاه هاروارد در آمریکا خبر مجلد بودن یکی از کتاب‌هاش با پوست انسان رو تایید کرد. این کتاب با نام سرنوشت روح اثر نویسنده فرانسوی آرسن اوسه متعلق به اواخر قرن 19 میلادی است. یکی از دوستان این نویسنده در شرح داستان جلد این کتاب منشأ اون رو پوست متعلق به پشت یک زن دونسته. او اضافه کرده که با دقت بیشتر به این جلد به آسانی میشه منافذ پوست رو در جلد این کتاب تشخیص داد. این کتاب در سال 1954 میلادی یعنی حدود 60 سال قبل به کتابخانه هاتون در دانشگاه هاروارد آمریکا اهدا شد. بنابر گزارش سایت خبری گلوبال پست، این خبر بعد از این اعلام شده که دانشمندان برای اطمینان خاطر پیدا کردن درباره جنس این جلد و اینکه پوست دباغی شده متعلق به انسان هست یا خیر، پروتئین و اسید آمینوهای موجود در نمونه ای از جلد این کتاب رو بررسی کردند. با وجودی که سرنوشت روح تنها کتابی در کتابخانه هاروارد هست که با پوست انسان جلد شده، ولی تاریخچه استفاده از پوست انسان برای صحافی کتاب به قرن 13 میلادی برمیگرده و در اواخر قرن 16 و اوائل قرن 17 میلادی صنعت فراگیری بوده و نمونه های از این کتاب ها رو میشه در کتابخانه های سراسر جهان پیدا کرد. منشأ مقداری از پوست هایی که برای صحافی به کار می رفته متعلق به اعدامیان بوده و مقدار دیگری هم احتمالاً متعلق به اجسادی بوده که برای تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گرفتند. جلد پوستی کتاب سرنوشت روح در کتابخانه هاروارد متعلق به پشت یکی از بیماران روانی زن هست که بعد از مرگش کسی برای تحویل گرفتن جسدش مراجعه نکرده.
تعداد زیادی از عکس‌های خصوصی پابلو پیکاسو، هنرمند مشهور اسپانیایی، در دسترس عمومی قرار گرفته. نوه این مجسمه‌ساز و نقاش سرشناس، مجموعه با ارزشی از صدها عکس خانوادگی پدر بزرگش رو در اختیار یکی از کارشناسان بین‌المللی در حوزه هنر قرار داده. این آرشیو شامل آلبوم عکس‌های خصوصی و تصاویریه که پیکاسو برای مجسمه‌سازی از اونها الهام می‌گرفت. پابلو پیکاسو نقاش، شاعر، طراح صحنه، پیکرتراش، گراورساز و سرامیک‌کار اسپانیایی و یکی از برترین و تاثیرگذارترین هنرمندان سده 20 میلادی بود. او در سال 1973 میلادی، یعنی 41 سال قبل، در سن 91 سالگی درگذشت. در گزارش هفته‌نامه ابزرور در این باره اومده که تصاویر بیشماری از معشوقه‌های پابلو پیکاسو، از جمله همسر این هنرمند، هم در میان این مجموعه عکس‌ها به چشم می‌خوره. به این مناسبت نمایشگاهی به نام پیکاسو و دوربین در گالری گاگوزین نیویورک ترتیب داده شده که بعضی از عکس‌ها، نقاشی‌ها، طراحی‌ها و مجسمه‌های پیکاسو در اون به نمایش گذاشته شده و تا روز 3 ژانویه، یعنی تا 50 روز آینده هم ادامه خواهد داشت.
صدها داوطلب روز سه‌شنبه در لندن در مراسم جمع‌آوری صدها هزار شقایق سرامیکی شرکت کردند. 888,246 شقایق به مناسبت 100 سالگرد جنگ جهانی اول به یاد کشته شدگان بریتانیایی در این جنگ در کنار برج لندن نصب شده بودند. این شقایق‌ها هر کدوم به قیمت حدود 40 دلار پیش فروش شدند و قراره که 1,900,000 دلار درآمد حاصل از فروش این گل‌های سرامیکی بین 6 سازمان خیریه تقسیم بشه. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، در طول 5 گذشته بیش از 5 نفر از این گل‌ها بازدید کردند. 2 از این مجموعه عظیم تا پایان سال میلادی باقی خواهد موند و پیش از اهدا شدن به موزه جنگ در شهرهای لندن و منچستر، تا سال 2018 میلادی در شهرهای مختلف بریتانیا در معرض نمایش گذاشته خواهند شد.
تنها زندان زنان در اسرائیل محل برگزاری سالن مد شد. در زندان نوتیرزا مانکن‌ها لباس‌هایی رو در معرض نمایش گذاشتن که طراحی و دوختشون حاصل کار زنای زندانیه که خیاطی رو به عنوان بخشی از برنامه کارآموزی یاد می‌گیرن. تصاویر این سالن مد که در روزنامه گاردین منتشر شده، مانکن‌هایی رو نشون میده که روی فرش قرمز منتظر رسیدن نوبتشون برای نمایش لباسشون هستن. آرایش مو و صورت این مدل‌ها رو هم زنای زندانی بر عهده داشتن که در زندان آرایشگری رو یاد می‌گیرن. بیش از 200 زن 18 تا 70 ساله در زندان نوتیرزا محبوس هستند.
تحقیقاتی که به تازگی درباره میزان امنیت وسایل حمل و نقل عمومی برای زنان در شماری از شهرهای بزرگ دنیا انجام شده، نشون میده که 3 از پایتخت‌های کشورهای آمریکای لاتین ناامن‌ترین حمل و نقل عمومی را برای زنها دارند. در گزارشی که روزنامه بریتانیایی دیلی میل منتشر کرده، پایتخت کولومبیا، شهر بوگوتا، خطرناکترین سیستم حمل و نقل را برای زنها دارد. در بوگوتا که قطار شهری وجود نداره، جابجا کردن مردم به وسیله اتوبوس انجام میشه. بر اساس این تحقیقات که توسط سایت آمار و نظرسنجی یوگاو در میان 16 شهر پرجمعیت دنیا انجام شده، پایتخت‌های 2 کشور مکزیک و پرو به ترتیب به عنوان 2 و 3 شهرهای ناامن جهان برای زنان در سرویس‌های حمل و نقل معرفی شدند. ناامن‌ترین پایتخت اروپایی از این لحاظ مسکو است. و اما امن‌ترین سرویس حمل و نقل عمومی برای زنان رو نیویورک، یعنی پرجمعیت‌ترین شهر آمریکا، داره. امن‌ترین شهرها از این لحاظ که در جایگاه 2 و 3 هستند هم هر دو در آسیا هستند. توکیو پایتخت ژاپن و پکن پایتخت چین. توکیو بزرگترین پایتخت دنیا با 38 میلیون نفر جمعیت، بعد از نیویورک در ردیف 2 قرار گرفته. در نظرسنجی سایت یوگاو از زنان 6 پرسیده شده که محور اونها بر پایه تجربی هست که زنان تنها به هنگام سفرهای شبانه در اتوبوس، قطار یا تراموا با اونها مواجه شدند. در این پرسش‌ها از جمله درباره تجربه مورد سوء استفاده کلامی یا فیزیکی قرار گرفتن زنها از طرف مردان و همینطور احتمال دخالت و کمک مسافران دیگه به زنان سوال شده. بر اساس این گزارش، زنان در 5 پایتخت بزرگ جهان از جمله تهران در این نظرسنجی حضور نداشتند. این 5 شهر عبارتند از تهران، بغداد، قاهره، داکا و کینشاسا. به پایان 4 کنج این هفته رسیدیم. از همکارم رضا ولی‌زاده برای کمکش در این برنامه سپاسگزارم. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود.